بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. این اجتماع عظیمی که در این نقطه برجسته تاریخی تشکیل شده است، نشانه بزرگی است از قدرشناسی ملت ایران. از اطراف کشور مردان و زنان و پیران و جوانان چه به این نقطه و چه به دیگر نقاطی که در تاریخ جنگ تحمیلی ما نقاط برجسته و فراموش نشدنی بوده اند، به سوی این نقاط شتافتند و در حقیقت یاد اون جوانان و رزمندگان و دلاورانی را با این کار خود گرامی داشتند. دلاورانی، رزمندگانی، مؤمنانی که کشور ما و تاریخ ما و ملت ما همواره مدیون اونهاست. هم زمان و هم مکان بسیار حساس است. البته قلبن و زبانن لازم است سپاسگزاری کنم از مردم عزیزی که از شهرهای دزفول، اندیمش، شوش امروز در این جلسه بزرگ شرکت کردند. در کنار بقیه همشهریان و هممیهنان ایرانی ما که از سراسر نقاط کشور به اینجا آمدن، هم زمان حساس است هم مکان. زمان یادآور نهضت عظیم و فراموش نشدنی حسین ابن علی علیه السلام است. امروز روز پنجم شهادت امام حسین است. روزهای داغ تازه خاندان پیامبر است. در مثل چنین روزهایی تاریخ صدر اسلام شاهد یکی از بزرگترین حوادث دوران تاریخ بشر بود. امروز و این روزها مصادف است با اون روزهای حساس و تاریخ ساز. مکان هم همین پادگان دو کوه است که عاشوراییان زمان ما، جوانان از جان گذشته و دلاور ما، در طی سالهای متمادی دفاع مقدس در همینجا اجتماع کردند، در همین حال و هوا عزم و تصمیم مردانه مؤمنانه خود را بر دفاع از این کشور به مرحله عمل درآوردند. این پادگان، این سرزمین شاهد فداکاری ها، اخلاص ها، ایمان ها و مالامال از امواج صفا و تراوتی است که از روحیه جوان مؤمن بسیجی و فداکار در اینجا بروز کرده است. از طرفی آغاز سال جدید شمسی هم هست، آغاز بهار است و بهار طبیعت که آغاز سال ایرانی ماست، امسال با بهار معنویت همراه شده است. جا دارد اگر این روزها را از لحاظ تقارن زمانی و مکانی از جمله پدیده‌های کمیاب دوران خودمون به حساب بیاوریم. بنده هم مثل قطره‌ای در این دریای خروشان به قصد اظهار ارادت به اون جانهای پاکی که در این فضا، در این منطقه آزمایش‌های بزرگ صدر اسلام را دوباره تکرار کردند، بعضی شهید شدند، بعضی به حمد الله زنده‌اند، به عنوان عرض ارادت و اخلاص به اون دلها و جانها و روحهای پاک به اینجا آمدم. بعضی انسانها از حقایق غفلت میکنند و بعضی دلهای ناپاک از غفلت دلها استفاده میکنند و مقاصد شیطانی را و اهداف پلید را در فضای غفلت از حقایق پخش میکنند و منتشر میکنند. هر دلی که برای حقیقت احترام قائل است، هر انسانی که برای معنویت، برای صفا و اخلاص، برای انسانیت ارزش قائل است، باید این جور مکانها و این جور خاطره ها را همیشه عزیز بدارد. این وظیفه همه ماست و امیدوارم که این تجمع مجموعه برادران و خواهران در اینجا که نموداری از احساسات ملت ایران است، پاسخ یاوه‌گویان را بدهد، بداندیشان و کجروان را متنبه کند. امسال به عنوان سال عزت و افتخار حسینی شناخته شد. این عنوانی است و نامی است که میتواند به رفتار ما در طول سال جهت بدهد. این نامهایی که برای سالها در نظر گرفته می شود و ملت ایران سالهای گوناگون را با این نامها می نامند، اینا شعارهای همیشگی ملت ایران است، مخصوص یک سال نیست. همونطور که در آغاز سال جدید به عرض ملت ایران رسوندم، سال رفتار علوی که سال گذشته بود، سالی بود که با این نام نامیده شد، اما معناش این نیست که با پایان سال وظیفه رفتار علوی از دوش ما برداشته شد. نه، مسئولان کشور وظیفه دارند رفتار علوی را سرلوحه همه کارهای خودشون و برنامه‌های خودشون قرار بدهند. اون وقتی نظام اسلامی دچار اختلال واقعی خواهد شد که فراموش کند که یک نمادی، یک سرمشق بزرگی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد. همیشه باید حکومت علوی در مقابل چشم ما باشد. در اون جهت باید حرکت بکنیم، اون را باید بخواهیم، برای اون باید تلاش کنیم. آرزوهای انسان ستمدیده تمام قرون در حکومتی که با رفتار علوی اداره بشود برآورده خواهد شد ولا غیر. بشر در طول تمام قرون تاریخ طولانی خود از چه چیزهایی، از چه دردهایی بیشتر رنج برده است؟ بشر از بی‌عدالتی رنج برده، از تبعیض رنج برده، بشر از زورگویی و تحکم قدرت‌های غاصب رنج برده، بشر از بیرحمی و برادر کشی رنج برده است، بشر از جهالت‌هایی که اختیار زندگی مردم را در قبضه قدرت‌های ظالمانه گرفتن رنج برده، بشر از جهل و ستم و تبعیض ناروا هموار نالیده است. عمده محرومیت‌های انسان در طول تاریخ ناشی از اینهاست، ناشی از سلطه ظالمان و نااهلان، ناشی از خوی وحشیگری، از بیرحمی‌ها و جنگ افروزی‌ها بشر از حقوق اصلی خود و حقوق طبیعی خود محروم مانده است. حکومت علوی بشر را به عدالت، به آرامش، به ایمان، به معنویت، به صفا و برادری، به صلح و دوستی حقیقی میرسانه. صلح و دوستی حقیقی، نه مثل اون کسانی که نام صلح و شعار صلح رو در دنیا مطرح میکنن اما آتش همه جنگ ها رو هم اونها روشن میکنن، همه فتنه ها رو هم در میان انسان ها اونها برپا میکنن. نظام علوی و حکومت علوی به برکت عدل همگانی و فراگیر انسانها را در امنیت و آرامش واقعی نگه می دارد. اگر به امیرالمومنین فرصت داده می شد اونچنان دنیایی از آبادی مادی و معنوی، از عدالت و آرامش و صلح حقیقی به وجود می آورد که بشر در قبل از اون هرگز ندیده بود. امروز هم جز در سایه چنان رفتاری نمی شود به این آرزوها رسید. بنابراین رفتار علوی برای ما یک درس همیشه است، مال یک سال نیست. البته به هدفهای بزرگ در زمانهای متناسب و طولانی با تلاش و مجاهدت باید رسید. هدفهای بزرگ را با راحت طلبی، مفت و مجانی، بدون تلاش و مجاهدت نمی شود به دست آورد. باید تلاش کرد، باید برنامه ریزی کرد. من عرض کردم در سال گذشته دو حرکت از سوی مسئولان در جهت رفتار علوی شروع شده است. این شروع مبارکه، باید ادامه پیدا کنه. یکی مسئله اشتغال است، یکی مسئله مبارزه با فساد است. این دوتا هر دو باید ادامه پیدا کند. اشتغال معناش اینه که جوان مستعد آماده به کار فرصت تلاش و فعالیت به دست بیاورد تا هم نیاز شخصی خود را از این راه برطرف کند، هم به پیشرفت کشور و آبادانی کشور و رونق اقتصادی کشور کمک کنه. این برنامه ریزی میخواد. این کار را شروع کردن مسئولین دولتی ما و باید با جدیت ادامه پیدا کند. هیچ چیزی باید مانع از این نشود. اگر تهدید آمریکاست، اگر امواج سیاسی است، اگر درگیری های جناحی است، اگر خودخواهی های این و آن است، هیچ کدام از اینها نباید مانع این بشود که مسئولان زیربط دستگاه های دولتی در این قضیه اشتغال که یک قضیه بسیار اساسی است، کار خودشون را با جدیت دنبال کنند. من یه وقتی در چند ماه قبل از این به مسئولان بلندپایه این بخش از دولت گفتم باید اون مجموعه‌ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار می‌کند، مثل اتاق جنگ در دوران جنگ اونجوری باید کار کند که شب و روز نمی‌شناخت. در دوران جنگ، در دوران دفاع مقدس، اون مجموعه هایی که مشغول طراحی جنگ بودن براشون شب و روز و تعطیل و اول هفته و آخر هفته معنی نداشت، مرتب مشغول کار بودن. امروز تلاش برای ایجاد اشتغال باید همون جور عمل بشود. جوان ما بتواند از نیروی خود برای اداره زندگی خود و برای پیشرفت کشور به معنای حقیقی استفاده کند. کشور هم این ظرفیت رو دارد. خوشبختانه مسئولین تا اونجایی که من دیدم و من میشناسم به این کار معتقد و علاقه‌مندن. باید همت کنند و همه بدانند تهدید دشمنان این ملت و این کشور اگر تهدید نظامی است یا تهدید سیاسی است، خیلی برای این کشور حائز اهمیت نیست، برای این ملت تهدید واقعی به حساب نمیاد. این ملت یه ملت شجاع است، یک ملتی است که طعم عزت و استقلال را چشیده است. این جوانها که عمده نسل امروز ما را تشکیل می‌دهند، هرگز بیگانه ای را مسلط بر کشور خودشون ندیدند. زمان ما اینجور نبود. نسل ما در دورانی چشم باز کرد که نیروهای اشغالگر خارجی بر اثر ضعف حکومت‌ها در داخل کشور همه کاره بودند. در مشهد ما هم نیروی بیگانه بود، از یک دولت. در آذربایجان هم نیروی بیگانه بود، از یک دولت. در خود تهران هم نیروهای بیگانه بودند از دولت‌های مختلف. بعد هم که نیروهای نظامیشون رو به ظاهر جمع کردن، نفوذهای سیاسیشون رو به جا گذاشتن. نسل گذشته شما فضای کشورش رو اینجوری دیده بود. مسئولان کشور سرسپرده و مطیع بیگانگان بودند. نسل امروز اینجور نیست. نسل امروز ملت را، کشور را، مسئولین را، حکومت و نظام خود را همیشه آزاد، سربلند، مستقل، عزیز، همه نمودارهای کشور را دارای نشانه های استقلال دیده است، به خود میبالد. این نسل نسلی است که از تهدید دشمن هراس نمیکنه. اینها خطر جدی نیست برای کشور. خطر جدی برای کشور عبارت است از اون خطرهایی که ما به دست خودمون برای خودمون به وجود بیاوریم. ایجاد اختلاف، ایجاد بی ایمانی، ایجاد ناامیدی نسبت به آینده، القاء وجود اختلاف و دوئیت، القاء احساس ضعف در مقابل دشمن که بعضی ها متاسفانه از روی نادانی یا غرض ورزی این کارها را میکنن، ایناست برای کشور ما منشأ خطر است. احساس ناتوانی در مسئولین کشور که بعضی این احساس را عملا بعضی قولا مرتبا ترویج میکنن، اینا خطره. مسئولین باید توجه داشته باشن، مردم عزیز ما هم هوشیارانه متوجه باشن، القاعات دشمن را بشناسن. یکی مسئله اشتغال، دومی مسئله مبارزه با فساد، این هم باید ادامه پیدا کند. در مورد برخورد با فساد دو گرایش افراطی و تفریطی هست. بعضی وقتی صحبت مبارزه با فساد می شود تصور می کنن که مبارزه با فساد یک بهانه سیاسی برای برخورد با این و آنه. این غلطه. مبارزه با فساد مبارزه با فساد است. در هر جامعه ای اگر نقطه فاسد شناسایی شد و کنترل شد و قلع و قمع شد، فساد متوقف میمانه و الا رشد پیدا میکنه. فرق نظام اسلامی و نظام صالح با نظامهای فاسدی که بی‌دفاع در مقابل گسترش فسادن، فرقشون اینه که در اینجا مسئولان اصلی کشور دلسوزان جامعه و برخوردار از صلاحند. برنامه کشور و رفتار کشور برنامه صلاح است. البته آدم فاسد هم پیدا می شود، منتها باید باش برخورد بشه. این یک نوع برخوردی است که بعضی تصور می کنند که مبارزه با فساد یک حرکت سیاسی است. این غلطه. حرکت سیاسی نیست، یک حرکت حقیقی، یک کار لازمه. بعضی هم در نقطه مقابل از اون طرف افراط میکنن. وقتی گفته میشود فساد، خیال میکنن همه جا را فساد گرفته است. نه، اینجوری نیست. اونچه که ما رو برمیانگیزد وجود فساد است، ولو در یک بخش، در یک گوشه، به وسیله افراد معدود. ما میدانیم که اگر با این پدیده مبارزه نشود، اون وقت فساد نهادینه می شود، ریشه دار می شود، قلع و قمعش مشکل می شود. این معناش این نیست که در بخش های مختلف عناصر فاسد و مفسد همه زمام های کار را به دست گرفتن. نه خیر، اینجوری نیست. عناصر صالح، عناصر مؤمن، عناصر دلسوز در دستگاه‌های مختلف کشور، چه قوه مجریه چه قوه قضاییه، بسیار هستند که اجرا هم دست اونهاست، با کمال صلاح دارن کار خودشون رو انجام میدن و اینا اکثریتن. اینها چهره غالب دستگاهن خوشبختانه. منتهی یک مفسد، یک فاسد چهره دیگران را هم خراب میکنه. این دو حرکت، یعنی حرکت برای ایجاد اشتغال و حرکت مبارزه با فساد، باید ادامه پیدا کنه. خب حالا این سال، سال عزت و افتخار حسینی است. این عزت چه جور عزتی است؟ این افتخار، افتخار به چیست؟ اون کسی که حرکت حسین ابن علی را بشناسد، او میداند که این عزت چگونه عزتی است. از سه بعد، با سه دیدگاه این نهضت عظیم حسینی را که در تاریخ این جور مندگار شده است میشود نگاه کرد. در هر سه بعد اونچه که بیش از همه چشم را پر می کند احساس عزت و سربلندی و افتخاره. یک بُعد مبارزه حق است در مقابل باطل، باطل مقتدر. این کاری بود که امام حسین کرد، حرکت انقلابی حسین ابن علی، حرکت اصلاحی حسین ابن علی. این یک بود. یک بود تجسم معنویت و اخلاق در نهضت حسین ابن علی است. غیر از جنبه اجتماعی و سیاسی و حرکت انقلابی و مبارزه علنی حق و باطل، در این نهضت یک عرصه دیگری هم برای مبارزه وجود دارد و اون نفس انسانها و درون و باطن انسانهاست. اونجایی که ضعف‌های بشری، طمع‌های بشری، حقارت‌ها در وجود بشر، شهوت‌ها و هواهای نفسانی در وجود انسان او را از برداشتن گام‌های بلند باز می‌دارد. اونجا هم یک صحنه جنگه. اون جنگ خیلی هم جنگ دشوارتری است. اونجایی که مردان و زنان مؤمن و فداکار پشت سر حسین ابن علی علیه السلام راه میفتن، دنیا و مافیها، لذتها و زیبایی‌های دنیا در مقابل احساس وظیفه از چشم اونها میفته. جوان، پیر، غلبه معنویت مجسم و متولور در درون و باطن انسانها بر جنود شیطان در وجود انسان، همون جنود عقل و جنود جهلی که در روایات ما هست، غلبه عقل بر جهل در باطن یک عده انسان والا و بزرگ به عنوان نمونه در تاریخ. این هم بعد دومه. بعد سوم هم فجایع عاشوراست، مصیبت‌های عاشوراست، غصه‌ها و غم‌ها و خون دل‌های عاشوراست که این بیشتر در بین مردم ما رایج است. غالبا مصیبت‌ها رو می‌خوانیم. در همین صحنه سوم که صحنه مصیبت هاست، باز در اینجا هم عزت هست و افتخار هست. حالا هر سه بود رو کسانی که اهل نظرند، اهل فکرند، اهل تأملند باید دنبال کنند. در اون بود اول که امام حسین یک حرکت انقلابی به راه انداخت، اینجا کار حسین ابن علی مظهر عزت و افتخار بود. نقطه مقابل حسین ابن علی چی بود؟ کی بود؟ اون حکومت ظالم، فاسد، بدکاره‌ای بود که یعمل فی عباد الله بالجور و العدوان. نمودار اصلی کار او این بود که با بندگان خدا، با انسانها در جامعه‌ای که زیر قدرت او بود، با ستم و با عدوان، با غرور و تکبر، با خودخواهی و خودپرستی رفتار میکرد. این خصوصیت عمده اون حکومت بود. چیزی که براشون مطرح نبود معنویت، چیزی که براشون مطرح نبود رعایت حقوق انسانها. حکومت اسلامی را که بارزترین خصیصه نظام اسلامی همون حکومتشه، برجسته ترین بخش های اون جامعه ایدئالی که اسلام میخواهد ترتیب بدهد، اون برجسته ترین عبارت است از شکل حکومت، نوع حکومت، رفتار حاکم، این رو تبدیل کرده بودن به همون حکومت طاغوتی که قبل از اسلام و در دورانهای مختلف در دنیا وجود داشته است. به تعبیر بزرگان اون روز، امامت را تبدیل کرده بودند به سلطنت. امامت یعنی پیشوایی قافله دین و دنیا توی یک قافله‌ای که همه به یک سمت، یک هدف والایی در حرکتن، یکی بقیه را راهنمایی می‌کند. اگر کسی گم بشه دست او رو میگیره بر میگردانه، اگر کسی خسته بشود او رو به ادامه راه تشویق میکنه. اگر کسی پاش مجروح بشه پای او رو میبنده، کمک معنوی و مادی به همه میرسانه. این در اصطلاح اسلامی اسمش امامه، امام هدایت. سلطنت نقطه مقابل این است. سلطنت فقط معناش سلطنت موروثی، اونی که گفته می شود پادشاه نیست، او یک نوع سلطنت است. بعضی سلطان ها در دنیا هستن اسمشون هم سلطان نیست، اما باطنشون باطن سلطنت است. تسلط بر انسان ها، زورگویی بر انسان ها. اون کسی که اسمش در هر دوره از تاریخ هر چی می خواهد باشد، وقتی به ملت ها زور می گوید، به ملت خود، به ملت های دیگر، این سلطنته. اینی که رئیس جمهور یک دولتی، حالا امروز امریکاستون دولت مستکبر، اما در دوره های تاریخ دولت های مستکبر بودن در همه زمان ها، این به خود حق بدهد که برای ملت‌های دنیا تکلیف معین کند بدون هیچ استحقاقی، بدون اینکه استحقاق اخلاقی داشته باشد، بدون اینکه استحقاق علمی داشته باشد، بدون اینکه استحقاق حقوقی داشته باشد، منافع خود را، منافع شرکت‌های پشتیبان خود را، منافع کمپانی‌های پشتیبانی کننده خود را ترجیح بده بر منافع میلیون ها انسان، این سلطنته. حالا اسمش سلطان باشه یا نباشه. در دوران امام حسین امامت اسلامی را تبدیل کرده بودن به یک چنین چیزی، یعملو فی عباد الله بالجور و العدوان. امام حسین در مقابل چنین وضعیتی مبارزه می کرد. مبارزه او بیان کردن، روشنگری، هدایت، مشخص کردن مرز بین حق و باطل بود که در زمان یزید و قبل از یزید هم این بود. منتها اون چه در زمان یزید پیش آمد و اضافه شد این بود که اون پیشوای ظلم، اون پیشوای گمراهی و ضلالت توقع کرد که این امام هدایت بیاد پای حکومت او را امضا کنه. این که گفت بیعت، بیعت یعنی این. به جای این که مردم را ارشاد کند، هدایت کند، گمراهی اون حکومت ظالم را برای اونا تشریح کنه، به جای این بیاد حکومت اون ظالم را امضا هم بکند، تایید هم بکند. میخواست امام حسین را مجبور کند. قیام امام حسین از اینجا شروع شد. امام حسین ممکن بود اگر چنین توقع بیجا و ابلهانه‌ای از سوی حکومت نمی‌شد، امام حسین پرچم هدایت خود را بر می‌افراشت، مردم را ارشاد می‌کرد و هدایت می‌کرد و حقایق را می‌گفت، همچنانی که ائمه بعد از اون بزرگوار و خود اون بزرگوار در زمان معاویه این کار را می‌کرد. ممکن بود اینجور ادامه می‌داد، منتها او بر اثر جهالت، بر اثر تکبر، بر اثر دوری از همه فضائل انسانی و معنویات انسانی یک قدم بالاتر گذاشت، توقع کرد که امام حسین پای این سیاه‌نامه تبدیل امامت اسلامی به سلطنت طاغوتی را بیاد امضا کنه، یعنی بیعت کنه. امام حسین گفتش که مثلی لا یا بایع و مثله، حسین چنین امضایی رو نمی کنه. امام حسین باید تا ابد پرچم حق باقی بماند. پرچم حق نمی تواند در صف باطل قرار بگیرد، رنگ باطل را بپذیرد. این بود که امام حسین فرمود هیهات من الذله. حرکت امام حسین حرکت عزت بود، یعنی عزت حق، عزت دین، عزت امامت، عزت اون راهی که پیغمبر پیش آورده بود، مظهر عزت بود. و چون ایستاد پس مایه فخر و مباهات هم بود. این شد عزت افتخار حسینی. یه وقت یک کسی یک حرفی را میزند، حرف را زده است، مقصود را گفته است، اما پای اون نمی ایستد، عقب نشینی می کنه، این دیگه نمی توانه افتخار کنه. افتخار متعلق به اون انسانی است، متعلق به اون ملت و جماعتی است که پای حرفشون بیستند و نگذارند طوفانها این پرچمی رو که اونها بلند کردن از بین ببره و بخوابانه. محکم نگه دارن پرچم را. امام حسین این پرچم رو محکم نگه داشت تا همه جا ایستاد، که میدونید تا پای شهادت عزیزانش، تا پای اسارت حرم شریفش ایستاد همه جا. این عزت افتخار در بعد یک حرکت انقلابی، در بعد تبلور معنویت هم همین جور است. بارها این رو گفتیم، خیلی ها به امام حسین مراجعه می کردن و او را ملامت می کردن بر این ایستادگی. اونا مردمان بدی نبودن، مردمان کوچکی نبودند، بعضی جزو بزرگان اسلام بودند، اما بد میفهمیدند، اما ضعف‌های بشری بر آنها غالب میشد، میخواستند حسین ابن علی را هم مغلوب همون ضعف‌ها کنند. امام حسین مغلوب نشد، صبر کرد. یکایک کسانی که با امام حسین بودند در این مبارزه پیروز شدند، در این مبارزه معنوی و درونی. اون مادری که جوان خود را با افتخار و خوشنودی فرستاد به طرف این میدان، او در این مبارزه پیروز شد. اون جوانی که از لذات ظاهری زندگی گذشت و خود را تسلیم میدان جهاد و مبارزه کرد، او در این مبارزه پیروز شد. اون پیر مردی مثل حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه که از راحتی دوران پیر مردی و بستر گرم و نرم خانه خودش گذشت، سختی رو تحمل کرد، او در این مبارزه باطنی و معنوی پیروز شد. اون سردار شجاعی که در میان دشمنان جایگاهی داشت، حره بن یزید ریاحی، از اون جایگاه صرف نظر کرد و پیوست به حسین ابن علی، او در این مبارزه پیروز شد. اون روز اون کسانی که در مبارزه معنوی بین فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی پیروز شدن، اون کسانی که در سفارایی میان جنود عقل و جنود جهل توانستن جنود عقل را غلبه بدن بر جنود جهل، اون روز عده اندکی بیش نبودن، اما وجود آنها، پایداری آنها، اصرار آنها بر استقامت در اون میدان شرف موجب شد که در طول تاریخ هزاران هزار انسان اون درس رو از اونها فرا گرفتن و همون راه رو رفتن. اگر اونها نمی کردن اگر اونها فضیلت را بر رذیلت در وجود خودشان پیروز نمی کردند، درخت فضیلت در تاریخ خشک می شد. اونها اون را آبیاری کردند و شما در زمان خودتون خیلی ها رو دیدید که فضیلت را بر رذیلت پیروز کردند، در درون خود هواهای نفسانی را مقهور احساسات و بینش و تفکر صحیح دینی و عقلانی کردند. همین پادگان دو کوهه شاهد ده ها هزار و صد ها هزارشون بود و پادگان های دیگر در این کشور و میدان های جنگ و سرتاسر کشور شاهد بود. امروز هم دیگران از شما یاد گرفتند. امروز در سرتاسر دنیای اسلام اون کسانی که حاضرن در درون خودشون در سفارایی حق و باطل در باطن انسان، حق را بر باطل پیروز کنن و غلبه بدن، امروز کم نیستن در دنیا. پایداری شما چه در دوران دفاع مقدس چه در بقیه آزمایش های بزرگ این کشور این فضیلت ها را در زمانه ما ثبت کرد. زمانه ما زمانه ارتباطات نزدیکه، اما این ارتباطات نزدیک همیشه به سود شیطان و شیطنت ها نیست، به سود معنویت ها و اصالت ها هم هست. مردم دنیا از شما خیلی چیزها را یاد گرفتن. همین مادری که در فلسطین جوان خودش رو میبوسه و میفرسته به طرف میدان جنگ، این یک نمونه است. فلسطین سالهای متمادی زن و مرد و جوان و پیر داشت، اما بر اثر ضعف‌ها، بر اثری که در اون میدان سفارایی معنوی جنود عقل نمیتوانست بر جنود جهل پیروز بشود، فلسطین دچار ذلت شد. این وضعیت براش پیش آمد، دشمنان براش مسلط شدند. امروز وضعیت فلسطین وضعیت دیگری است. امروز فلسطین وفا خواسته است. امروز ملت فلسطین، مردم، زن و مرد در اونجا در همین سفارایی معنوی در درون خودشون توانستن جانب معنویت را غلبه بدن و پیروز کنند. و این ملت پیروز خواهد شد. در اون صحنه سوم هم که صحنه فاجعه آفرینی های عاشوراست، اونجا هم باز نشانه های عزت مشاهده میشه. اونجا هم سربلندی و افتخار است. اگرچه مصیبت است، اگرچه شهادت است، اگرچه شهادت هر یک از جوانان بنی هاشم و کودکان و طفلان کوچک و اصحاب کهنسال در اطراف حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام یک مصیبت است، یک داغ بزرگ است، اما هر کدام حامل یک جوهره عزت و افتخار هم هست. اینجا جمعی که شما اجتماع کردید اغلب جوانید. در این پادگان دو کوه هم ده ها هزار و صد ها هزار جوان آمدن و رفتن. مظهر جوان فداکار در کربلا کیه؟ علی اکبر، فرزند امام حسین علیه السلام. جوانی که در بین جوانان بنی هاشم برجسته بود، در بین برجستگان بنی هاشم نمونه بود. جوانی که زیبایی‌های ظاهری و باطنی را با هم داشت. جوانی که معرفت را با شجاعت و فداکاری همراه با یک دیگر داشت. یک چنین جوانی احساسات جوانی، معرفت به حق امامت و ولایت حسین ابن علی علیه السلام و آمادگی برای مقابله با شقاوت دشمن، این جوان فوق‌العاده و برجسته را به میدان دشمن فرستاد و در مقابل چشم پدر و چشم زنانی که نگران حال او بودند، جسد به خون آغشته او به خیمه ها برگشت. این چنین مصیبتی، این چنین عزایی چیز کوچکی نیست. اما همین حرکت به سمت میدان، همین آماده شدن برای مبارزه از سوی این جوان، تجسم عزت، تجسم بزرگواری و افتخار و مباهات است برای یک مسلم. اینی که فرمود ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، مظهر عزت، نیروی خود، نشاط خود، جوانی خود را صرف می کند برای هدف و آرمان والای خود. این خیلی ارزش داره. به حسین ابن علی علیه السلام با فرستادن این جوان به میدان جنگ به نوبه خود عزت معنوی را نشان داد. یعنی امام حسین پرچمی را که برافراشته است محکم نگه می‌دارد، پرچم سربلندی اسلام و حاکمیت اسلام، پرچمی که روشن کننده مرز بین امامت اسلامی و سلطنت طاغوتی است، این رو محکم نگه می‌داره ولو به قیمت جان جوانش، جوان عزیزش. و شنیدید در این روزها هم بارها تکرار شده که امام حسین علیه السلام هر کدام از اصحاب و یارانش که برای رفتن به میدان جنگ و مبارزه کردن می آمدن پیش امام و از او اجازه می خواستن، امام به سرعت به اونها اجازه نمی داد. بعضی ها را ممانعت می کرد، به بعضی می گفت که حالا برگردید، شما برید از کربلا، اصلا برید. اینجوری رفتار می کرد چه با جوانان بنی هاشم و چه با اصحاب خود. اما علی اکبر، جوان محبوب او، فرزند عزیز او که آمد در مقابل او و از او اجازه خواست که برود میدان، امام حسین یک لحظه هم درنگ نکرد، به او اجازه داد. اینجا معرفت پسر و عظمت مقام پدر رو می شود فهمید. اولا وقتی که نوبت به بنی هاشم رسید برای جانبازی و شهادت، چون تا وقتی اصحاب بودن اجازه نمی دادن، اصحاب نمی گذاشتن که بنی هاشم به میدان جنگ برن، می گفتن ما جانمون رو قربان شما می کنیم. فرزندان امیرالمؤمنین، فرزندان امام حسن و فرزندان امام حسین، هیچ کدامشون تا وقتی اصحاب بودن از طرف اونها اجازه نیافتن به میدان برن، نمیگذاشتن، میگفتن اول ما میریم، ما کشته بشیم، اگر بعد از کشته شدن ما شما خواستید برید میدان، اون وقت برید. بعد از آنی که اصحاب به شهادت رسیدن، نوبت به بنی هاشم رسید، اول کسی که میاد درخواست اجازه میکنه برای میدان همین جوان مسئولیت شناس است، علی اکبر. او پسر آقاست، پسر امام است، او از همه به امام نزدیکتر است، پس از همه برای فداکاری شایسته تره. او میاد جلو. این هم یک مظهر امامت اسلامی است. اینجا جایی نیست که دنیا منافع مادی، سود اقتصادی و شهوات نفسانی تقسیم کنند. اینجا مجاهدت و سختی است. اول کسی که داوطلب میشه علی ابن الحسین، علی ابن الاکبر است. او میاد جلو، این معرفت این جوان رو نشان میده. و امام حسین هم عظمت روحی او را در مقابل این کار نشان میدهد. به مجردی که او درخواست میکند، امام حسین علیه السلام اجازه میده که او بره میدان. اینا درس برای ما، اینا همون درس های مندگار تاریخ، اینا همون چیزهایی است که بشریت امروز و فردا به اینها نیازمند است. تا وقتی که خودخواهی های انسان بر او حاکمه، هر چه قدرت اجرایی یک انسان بالاتر باشه خطرناک‌تره. تا وقتی که هواهای نفسانی بر انسان غالبه، تا وقتی انسان همه چیز رو برای خود میخواد، اون کسی که قدرتش بیشتر از خطرناکتر و سبوتر و درنده تر است. نمونهاشو در دنیا دارید میبینید. اسلام هنرش همین است که اون کسانی را اجازه میدهد از نردبان قدرت بالا برند که توانسته باشند در بعضی از این مراحل لااقل امتحان داده و قبول شده باشند. شرطی که اسلام میگذاره برای مسئولیت ها، شرط خارج شدن از بسیاری از این هواها و هوس هاست. ما مسئولین بیش از همه بایستی به خودمون برسیم، بیش از همه باید مراقب خود باشیم، بیش از همه باید دست و زبان و فکر و چشم و عمل خود را کنترل کنیم، یعنی تقوا. بیش از همه تقوا در اونها لازمه. وقتی که بی تقوایی بر انسانها حاکم شد، اون وقت هرچه قدرت او بیشتر، خطر او برای بشریت بیشتر است. وقتی یک انسانی که نه جان انسانها براش مهمه، نه حقوق ملت ها براش مهمه، نه اجتناب از شهوات نفسانی برای او یک امتیاز محسوب می شود و از نظر او یک ارزش محسوب می شه، وقتی چنین کسی اختیار فشردن دگمه بمب اتم در دست داشته باشد، برای بشریت خطرناک است. این کسانی که امروز در دنیا از نیروی اتم و سلاح‌های مرگبار برخوردارن، اینا باید بر نفس خود، بر جان خود، بر احساسات خود غلبه داشته باشن و مسلط باشن، که متاسفانه اینجور نیست. اسلام این رو تبلیغ می‌کند. علت دشمنی قدرتمندان با اسلام هم همین است. پروردگارا ما را در راه زنده نگه داشتن آرمانهای اسلامی روز به روز ثابت قدم تر بفرما. پروردگارا این صراط مستقیم الهی و اسلامی را که در مقابل پای ما قرار دادی، ما را در پیمودن این صراط مستقیم روز به روز عازم و جازم تر بگردان. پروردگارا ملت ایران را در رسیدن به هدفهای بزرگ خود موفق و پیروز بفرما. مسئولین را که خدمتگزاران این ملت هستند، در خدمتگزاری به این ملت موفق بگردان. پروردگارا دشمنان این ملت را مغلوب و منکوب بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد قلب ولی عصر را از ما شاد کن. روح شهدای عزیز را از ما خوشنود کن. پروردگارا اون جوانان نازنین، اون دلاور مردانی که در این جبهه های طولانی نبرد، در طول سالهای دفاع مقدس و قبل و بعد از آن در راه اهداف عالیه اسلام جان خودشون را فدا کردن، اونها را با پیغمبر محشور کن. ملت ایران را روز به روز بیشتر قدردان آنها بگردان. پروردگارا لطف و خیر و رحمت و فیض خود را بر این مردم نازل کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.